مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت اساتید و بزرگواران خودم سلام عرض میکنم. امیدوارم که انشالله اون چیزی که گفته بشه و شنیده میشه مرضی حضرت حق واقع بشه. خدمتون عرض کنم که جلسه دوم از بحث مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه رو داریم بررسی میکنیم. رسیدیم سر این که مرحوم علامه توضیحی دادن برای ضرورت وساطت مفاهیم اعتباری و وهمی نسبت به صدور فعل اختیاری. مرحوم علامه در ادامه یه تقسیماتی رو توضیح میدن که این تقسیمات حالا همش موضوع بحث ما نیست و احتمالا خب نمیرسیم در این فرصت، گویی که الان خیلی فرصت زیادی هم جلسه چون قبل این مقدار طول کشید و دیرم شروع شده بود، یه مقداری باید با سرعت بیشتری من بحث رو تقدیم کنم که بشه لااقل کلیت بحث رو تو این جلسه ارائه داد. ببینید، برای توضیح این که خب میدونید مسئله اشکال نسبی گرایی یکی از مهمترین اشکال هایی که مرحوم علامه طباطبایی در این ایام در بعد از طرح بحث شده. خب شاگردان جدی ایشون مثل مرحوم مطهری رحمت الله علیه و مرحوم مصباح رحمت الله علیه این اشکالات رو وارد کردن که دو تا اشکال اصلی هم هست. یکیش عمدتاً ناظر به اعتبار عمومی که تحت عنوان اصل استخدام ایشون مطرح کرده، یکم ناظر مسئله بحث این که اساساً اعتباری بودن حسن و قبح نتیجهش نسبی گراییست. کسانی که خواستن دفاع کنند یکی از خب سعی کردن چند نحوه دفاع کنن از مرحوم علامه. یکی از مهمترین مستمسک هایی که به اون تمسک کردن و پناه آوردن این تقسیمیه که ایشون الان میخوایم با هم مرور کنیم. مرحوم تقسیم بحث اعتباریات توسط مرحوم علامه طباطبایی به اعتبار اعتبارات ثابت یا متغیر یا اعتبارات عمومی و اعتبارات خصوصی، اینو یه مروری کنیم تا بعد عرض کنم که چه حرفی میشه اینجا زد. موضوع تقسیم اعتبار در مقاله ششم اعتبارات عملی است که در مقابل اعتبارات به معنی العام می باشد. اعتبارات به معنی العام مفاهیم فلسفی هستند که در مقابل ماهیت ولی اعتبارات عملی اعتبارات به معنی الاخص مد نظرشون لازمه فعالیت قوای فعالی انسان می باشد. پس ما چیزی که داریم اینجا داریم بحث می کنیم داریم در رابطه با مفهوم خاصی از اعتبارات بحث می کنیم. اعتبارات به معنی الاخص یعنی اعتباراتی که لازمه فعالیت قوای فعال است که مولود احساسات درونی هستند و در نتیجه در ثبات و تغییرشان نیز تابع احساس درونی هستند. از طرفی با توجه به اینکه برخی از احساسات به صورت عمومی و لازمه نوعیت انسان و برخی دیگر خصوصی و قابل تغییرند، اعتبارات عملی هم به اعتبارات ثابت عمومی مانند اعتبار اجتماع، اعتبار حسن، اعتبار وجوب و اعتبارات خصوصی قابل تغییر مانند یک سریشی تقسیم می شوند. در ادامه مرحوم علامه با توجه به اینکه اعتبارات عمومی اعتباراتی هستند که قبل از اجتماع شکل می گیرند سعی می کنه تقسیم بندی انجام بده. من واسه اینکه این مقدار دقیق تر بخونیم متن خود کتاب رو بیارم چون تو اینجا انقدر دقیق نیست به نظرم. این عبارت مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در اصول فلسفه در صفحه 123 در میانه بحث مقاله ششم تو قسمتی که ایشون قبل از اینکه ریشه اعتباریات و آغاز پیدایش رو بگی از بیان گذشته نتیجه میگیری. میگه از بیان گذشته نتیجه گرفته میشود انسان یا هر موجود زنده به واسطه به کار انداختن قوای فعال خود یک سلسله مفاهیم و افکار اعتباری تهیه می‌کند. رابطه کلی در اعتباری بودن یک مفهوم و فکر این است که به وجهی متعلق قوای فعال گردیده و نسبت باید را از آن بتوان فرض کرد. پس اگر بگوییم سیب میوه درختی است فکری خواهد بود حقیقی، اما اگر بگوییم این سیب را باید خورد و این جامعه از آن من است اعتباری خواهد بود. با تذکر آنچه در مقاله پنج گذشت روشن میشه. اعتباریات به دو قسم منقسم میگه باشد. این بس مهمیه. اعتبارات مقابل ماهیات، اعتباراتی که لازمه هستند. خب این که هیچی، منظورم این نبوده که مهمه، این بعدیش بود. چون اعتبارات عملی دال، چون اعتبارات عملی مولود یا طفیلی احساساتی هستند که مناسب قوای فعال می باشند و از جهت ثبات و تغییر، بقا و زوال تابع آن احساسات درونی هستند، به احساسات نیز دو گونه هستند: احساسات عمومی لازم نوعیت نوع و تابع ساختمان طبیعی چون اراده و کراهت مطلق و مطلق حب و بغض، و احساسات خصوصی قابل تبدیل و تغییر. از این رو باید گفت اعتبارات عملی نیز دو قسم است. مرحوم علامه از اول به ما گویزد کرد و آموزش داد که اعتباریات تابع چیه درون؟ آقا مشتبا؟ احساسات درون. خب احساسات درون هم. حالا میگه چون احساسات دو دستند، ما یه احساساتی داریم که عمومی هستند که لازمه نوعیت نوع انسان هستند و تابع ساختمان طبیعی هستند، مثل اراده و کراهت مطلق و مطلق حب و بغض، و یه احساسات خصوصی قابل تبدیل و تغییر هم داریم. از این رو باید گفت اعتباریات عملی هم دو قسمند: یک، اعتبارات عمومی اعتبارات عملی چون تابع احساساتن و احساسات دو دستن، احساسات ثابت و متغیر که ثابت اختزاعات نوعیت انسان و ساختمان طبیعیه، و احساسات متغیر. پس اعتبارات هم دو دستن. حالا میخوام ببینیم اعتبارات ثابت کدومه تو نگاه مرحوم علامه؟ عبارتش مهمه، چون بعدن میخوام بگم که عمده برداشت از این عبارت غلطه. دو دسته هستن پس اون اعتبارات: یک، اعتبارات عمومی ثابت غیر متغیر، مانند اعتبار متابعت علم و اعتبار اجتماع و اختصاص یعنی مالکیت داشتن، خاص بودن. دو، اعتبارات خصوصی قابل تغییر، مانند زشت و زیبایی های خصوصی و اشکال گوناگون اجتماعات. انسان میتواند که هر سبک اجتماعی را که روزی خوب شمرده، روز دیگر بد بشمارد، ولی نمیتواند از اصل اجتماع صرف نظر نموده و یا اصل خوبی و بدی را فراموش نماید. پس اعتبارات عملی بر دو قسمند: اعتباریات ثابت که انسان از ساختن آنها ناگزیر است، و اعتباریات متغیر. آنچه بیانات گذشته تا کنون نتیجه داده است این است که انسان یا هر جانور زنده میان خود قوای فعاله و میان حرکت حقیقی و خواص و افعال حقیقی خود اجمالا یک سلسله ادراکات و علومی را ساخته و توصیف میکند. تمام. ببینید یه عده خواستن واسه دفاع از مرحوم علامه، در این که خب مرحوم علامه یه تقسیمی کرده اعتبارات ثابت، اعتبار متغیر، بیان بگن که پس مرحوم علامه نمیخواهد همه حسن و قبها و همه وجوبها و همه اعتبارات رو متغیر کنه، بلکه ما اعتبارات ثابت داریم، اعتبارات چی داریم؟ متغیر داریم. در حالی که اگر خوب مثالهاش دیده بشه این مثال این بحث، مرحوم علامه نمیخواد بگه ما دو جور اعتبار داریم، اعتبارات ثابت، اعتبارات متغیر. میگه یه اصل اعتبار جامعه داریم، یه اصل اعتبار حسن و قبح داریم، اینو هیچ کس نمیتونه ازش انصراف بده، ولی اینکه این جامعه چگونه باشد، چون من همیشه من مطلق جامعه رو که اعتبار نمی کنم که، من یه جامعه خاص رو اعتبار میکنم. یا وقتی میگه اصل حسن و قبح تخلف ناپذیره، ولی اینکه من میتوانم چیزهای مختلفی رو که دیروز خوب میپنداشتم امروز بد بندارم، بد بپندارم، خب میگه این متغیره. ببینید اساساً رابطه ثابتات در اعتباریات با متغیرات رابطه هم ارزی نیست. رابطه چیه؟ انگار رابطه طولیه، یعنی انگار من همیشه یک کار خوبی را حسن میپندارم تا او از من صادر بشود. من همیشه انسانها اعتبار حسن میکنن برای فعل، ولی چه چیزی را حسن میدانند؟ یه چیز خاصی رو. انگار رابطه مطلق مقیده، انگار رابطه یک امر مبهم و یک امر متعینه. انگار مثلا یادتون هست تو بحث مثلا نسبت، حالا اونایی که فلسفه خوندن، در رابطه بین جوهر جسمانی و جوهر تعلیمی گفتیم جوهر جسمانی یعنی چیزی که طول و عرض و ارتفاع دارد. جسم تعلیمی چی بود؟ این بود که طول و عرض و ارتفاعش عدد خاصی داشت. بعد توضیح میدادم به ما که در بیرون همیشه جوهر جسمانی در ضمن جوهر در هر جسم، در حقیقت جوهر جسمانی در قالب یه جسم تعلیمی قابل تحققه. ما امکان این که یک جسم جوهر جسمانی فارغ از عدد طول و عرض و ارتفاع خاص در بیرون داشته باشیم امکان نداره. یعنی رابطه انگار رابطه ابهام و تحصله، امر متحصل و یه امر مبهمی که من میتونم ازش انتزاع کنم. مرحوم علامه، اصلا مرحوم علامه اصلا همه حرفش این، اصلا شما مثالاش اگر ببینید میگه اصل جامعه، بعد میاد میگه جامعه خاص حتما متغیر، اجتماعات خاص. میگه اصل این که شما هر کاری که میخواد از اون صادر بشه باید با اعتقاد وجوب و حسن باشه، ولی اینکه چه چیزی را واجب یا حسن میشمارید مختلف. پس من اساسا در هر اعتباری اصل اعتبار کردن نسبت به وجوب، حسن، اخف و اسهل، متابعت علم، اصل استخدام، این چار پنجتایی رو که مرحوم علامه اعتبارات قبل الاجتماع میداند، که میگه هر کسی که هر فعل ولو قبل الاجتماعی ولو دو فردیت خودش از صادر میشه با این پنجتا وجوب، پنجتا ببخشید اعتبار از اون صادر میشود که وجوب یکیشه. ولی این حتما تعین خاص داره ها، چون من مطلق وجوب رو که نمیتونم جعل کنم، من حتما بین خودم و یه فعل خاصی وجوب رو میذارم. ولی مرحوم علامه وقتی میخواد انتزاع کنه میگه اعتبار وجوب اقتضاء شاکله انسانیت انسان است، نحو کبرا. گفتم به نحو شاید کبرا و صغرا خیلی ذهنی میشه، شاید امر مطلق مقید خیلی نزدیکتره یا مبهم متعین خیلی راحتر مسئله ما رو میرسونه. وقتی این شد، آیا میتوان به او به در طبق بحث مرحوم علامه گفت حتما یه حسنهایی به نحو خاص، مثلا حسن عدل اقتضاء قوه فعاله من است؟ مرحوم علامه میگه نیست. لااقل نه که نمیگه نیست، بعدا میگه یه جور دیگه میگه، الان بذار کنار یه جور دیگه بعدا میگه و میارم، اینجا اینو نمیگه. اصلا اینجا موضوعش حسن و قوه‌های اخلاقی نیست، اینجا داره میگه که انسان یه شاکله‌ای داره بدون وجوب، اعتبار وجوب، بدون اعتبار حسن، بدون این اعتبارا فعل از او تمشی پیدا نمی کند. به این میگه ثابت. متغیرش چیه؟ مصادیق اینه. متغیرش چیه؟ متعین یافته همین اعتبارات عمومیه. اگر به اینا میگه اعتبارات عمومی، به اونها میگه اعتبارات اختصاصی. اعتبارات عمومی همیشه در ضمن اعتبارات اختصاصی در بیرون محقق میشن و متعین میشن، نه اینکه یه سری اعتبارات ثابت داشته باشم که بگم آها پس تموم شد، من اعتبارات اخلاقی ثابت رو پیدا کردم، یه سری امورم اختلافیه دیگه، اشکال نداره. این تو دستگاه مرحوم علامه جور در نمیاد. تمام کسانی که تلاش کردن از اساتید بزرگوار که از این باب برن، که بگن مرحوم علامه میخواد برگردونه به یک اعتبارات ثابت که لازمه شاکله است، این حرف از بحث مرحوم علامه بیرون نمیاد که اینها اخلاقی است. این بحث مرحوم مطهری رحمت الله علیه که جلسات بعد خواهم گفت، جناب آقای مطهری برای ایجاد پایگاه ثبات در اخلاق از این مسیر رفته، ولی مرحوم علامه به هیچ وجه از اینجا نرفته. کجا؟ این چیزی که اینجا داره میگه در بحث مرحوم علامه کاملا نسبیه. اصل وجوب، اصل اعتبار وجوب، اعتبار حسن، اعتبار اخف و اسهل و و و و اجتناب ناپذیره. ولی این اعتبارات همیشه در ضمن مصداق خاصه که میتواند متغیر باشد، پس هیچ مصداق ثابتی نداره. ببینید که من به همین خاطر مرحوم علامه حرفش اینه، میخواد بگه آقای ایدی، هر فعلی که از انسان صادر میشه با اعتقاد حسنه. امروز یه کار رو از تو صادر شد با اعتبار خوبی از تو صادر شد، فردا دقیقا خلافش رو انجام میدی، اونم باز با اعتبار حسن اون از تو صادر میشه. پس اعتبار حسن تو ثابت بود چون لازمه شاکل انسانیتت بود که رابطه قوای فعالت و اون فعل رو ضروری و متلائم فرض کنی. ولی این معناش این نیست که شما یه اعتبار خاص خارجی متعین ثابت داشته باشی بگی پس من پایگاه اخلاق رو پیدا کردم. مرحوم علامه داره میگه بعضیا لازمه شاکله انسانیت انسانه، این یعنی مثلا حسن عدالت، اصلا این نیست. اساسا حسن عدالت تو بحث مرحوم علامه اینجا هم که داره بحث میکنه میگه من جامعه، ببینید مثلا عبارتشو بیارم، این مثلا مرحوم علامه تو ذیل اعتبار استخدام اینجوری میگه، میگه چهارمین اعتبار عمومی که مرحوم علامه طباطبایی در مقاله پرداخته اعتبار استخدام، عمده مباحث مربوط به فلسفه اخلاق را که تلعیده حساس شدن توی این مقاله اینجا بوده. طبق نظر مرحوم علامه موجودات زنده در مواجهه با دنیای پیرامون خود سعی می‌کنند دیگر موجودات را برای حفظ بقای خود به خدمت بگیرند. انسان‌ها نیز مشمول این قاعده هستند، لذا وقتی با یک هم نوع خود انسان دیگر روبرو می‌شوند به فکر استفاده از او و افعال او می‌افتند. بنابراین انسان‌ها به حکم غریزه تنها سود و منفعت خود را می‌خواهند و در برابر برخورد با دیگران نیز با هدایت طبیعت و تکوین پیوسته از همه سود خود را طلب می‌کنند و سعی دارند دیگران را در مسیر نیل به منافع خود استخدام کنند. اعتباری بودن این اصل هم به این جهت است که حقیقتاً دیگران در خدمت انسان نیستند، ولی انسان در برخورد با اشیا و عوامل پیرامون خود ناگزیر است آنها را همانند اعضا و جوارح خود استخدام کند، لذا چاره جز اعتبار استخدام نسبت به آنها ندارد. بنابراین در وهله اول انسان با هدایت تکوین و طبیعت تکوین خود پیوسته از همه سود خود را می‌خواهد، ولی به علت اینکه انسان‌ها همگی در خصلت استخدام مشترکند در مواجهه با دیگر انسان‌ها مجبور به پذیرش استخدام دو طرفه و متقابل می‌شود و ناچاراً اجتماع را اعتبار می‌کند. به عبارت دیگر هر انسان از اگر راهی به استخدام یک جانبه از همراهان خود پیدا نموده بود و جامعه را اعتبار نمی‌کرد، ولی چون این قضیه در همه به صورت متشابه وجود دارد مجبور به پذیرش استخدام طرفینی و اشتراکی است و لذا اعتبار اجتماع می‌کند. الان عبارتاشو تو خود اصل استخدام بیارم، از این بیان گذشته نتیجه گرفته می شود. انسان در نخستین بار استخدام را اعتبار داده است. انسان مدنی به طبع است. عدل اجتماعی خوب و ظلم بد می باشد. البته نباید از کلمه استخدام سوء استفاده کرد، چون این یه امر غریزیه. عبارتش رو پیدا نمی کنم. میگه مراد ما همین عبارت، میگه مراد ما این است، این مراد ما این نیست، بلکه ما میگوییم انسان با هدایت طبیعت و تکوین پیوسته از همه سود خود را میخواهد اعتبار استخدام، و برای سود خود سود همه را میخواهد اعتبار اجتماع، و برای سود همه عدل اجتماعی را میخواهد اعتبار حسن عدالت و قبح ظلم، و در نتیجه فطرت انسانی حکمی که با الهام طبیعت و تکوین مینواد قضاوت عمومی است و هیچ گونه کینه خصوصی با طبقه متراقی ندارد و دشمن خاصی با طبقه پایین نمی‌کند، بلکه حکم طبیعت و تکوین را در اختلاف طبقاتی قرایه و استعداد تسلیم داشته و روی سه اصل نام برده می‌خواهد هر کسی سر جای خودش بنشیند. یه توضیحی داره مرحوم علامه اینجا، اعتبار استخدام بعد منتهی به اعتبار اجتماع میشه، برای سود همه عدل اجتماعی را می‌خواهد. خب یعنی اعتبار استخدام، اعتبار اجتماع، اعتبار عدالت. ببینید یه دید تو فضای بحث الان تلاش کردن بگن که نه، حسن عدالت، دقت کنید، حسن عدالت در بحث مرحوم علامه بر نمیگرده به این مسیر، بلکه انگار جزء اعتبارات ثابت است. عرض کردم این اصلا از بحث مرحوم علامه برداشت نمیشه. این عبارت مرحوم علامه رو مد نظر قرار دادن، ادعی خواستن توضیح بدن که آقا این اعتبار استخدام اصلا به معنای استثمار نیست که خود مرحوم علامه هم داره میگه، این هدایت تکوینه. پس هدایت تکوینی هست که میاد بقیه رو استخدام کنه، چون نمیشه اعتبار جامعه میکنه، اجتماع میکنه، بعد چون سود همه را میخواد. چرا سود همه را میخواد؟ چون سود خودش رو میخواد، احساس میکنه در سود همه به حد اکثر سود خودش میرسه، اعتبار عدالت میکند. مرحوم علامه، آقای مطهری، آقای مصباح رحمت الله علیهم و بقیه که اشکال کرده به اینجا دارن اشکال میکنن. من چون انتهای بحثه، حالا دو توضیحات بیشتر تو بحث مرحوم علامه رو میذارم بعدن، دوستان رو ارجاع میدم به رساله الاعتباریات مرحوم علامه. مرحوم علامه توی اونجا یه توضیح خیلی خوبی میده که منظور من از اعتباری بودن و حسن و قب چیه. تأکید میکنم یه عده خواستن بگن مرحوم علامه حسن و قب ذاتی رو قبول داره، این بحثی که داره میگه هیچ ربطی به حسن و قب اخلاقی هم نداره. خب پس حسن و قب ذاتی رو قبول داره، اعتباری رو در نسبت من و فعل خودم قائله. مرحوم علامه بی تردید نظریش این نیست. یک، یه عده اومدن گفتن اعتبارات ثابت وجود داره، اعتبارات متغیر. به تمسک به این عبارت خواستن بگن که اعتبار حسن عدل اعتباری است ولی ثابت است به این معنا، که به اون تمسک به اون عبارت مرحوم علامه در مقاله ششم، اونم بی تردید غلطه. چون گفتم نسبت اون و اون اعتبارات اختصاصی نسبت مطلق مقیده، ابهام و متحصله، نه دو دسته جدا از هم. مرحوم علامه تو اعتبارات چی میگه؟ فصل هفتم، فی الحسن و القبح، در رساله اعتباریات. اگر خواست ببینه مرحوم علامه نظرش چیه، اینجا باید ببینه. اینجا نظر به شدت نزدیک میشه به نظریه مرحوم محقق اصفهانی. ما بنو علیه العقلا فانه بنو علی فعله کان حسنا. میگه وقتی عقلا بنای بر چیزی میذارن و بنای بر انجام میذارن، کان حسنا و این بنو علی ترکه کان قبیحا، اگر بنا رو میذارن بر ترکش قبیحه. فان الحسن والقبح اعتباریان. یه نکته هست، علی فعلهیه، یه تفاوت با محقق اصفهانی داره. محقق اصفهانی به چه معنا به کار میبرد؟ استحقاق مدحوزم. اینجا انجام کار و عدم انجام کار اوغلا رو میذاره حسن قب، این تفاوت رو داره. نقول و ذالک لان الحسن والقب یوسفا به حما من الامور ما هو اعتباری محض. میگه چرا میگید اعتباریه مرحوم علامه؟ میگه چون یه اموری که اعتباری محض متصف میشه، مثل کل خضوع و احترام، یه سری کارا میگه ما این کار رو از این احترام میذارم، میگه این امور اعتباریه که با چه چیزی میشه احترام گذاشت؟ احترام متصف میشه به چی؟ به حسن قب. و ما یوسفو به حل اعتباری هون. هر چه که وصف میشود به وسیله یک امر اعتباری است. لان ارتباط بالحقیقه یقتضی وحدتا بالحقیقه، چون که اگر حقیقه باشه نیازمند حقیقت. بعد میگه و نقول ایزن انا اذا فرضنا فعلا که تعلم، مثلا یه فعلی مثل تعلیم دادن، قبیحا عند قوم و حسنا عند آخرین، فلیس حسنه الا لانه یلائم طبع القوم على حسب العاده المتعارف عندهم فیحركون اله لما انه کمال عندهم ولیس حسنه فيه بذاته. ریشه رو برگردون به یه تلاعم با طبع، حسب عادت متعارفه. ولو اغمزنا على الملائمه و ان كان حسنا عند الاخرين الذين يرون فيه حسنا ولا ان حسنه الملائمه من حيث هو وصف للنفوس الناس حتى يكون كاللذه والالم بل الحسن هو الوصف الذي يتوهم قائما بالفعل وليس الفعل الحسن للطبيعه ضروريه. میگه اساسا مفهوم حسن و قبح اصلا مال طبیعت به تنهایی نیست، قائما بالفعل مال مقام انجامه. به همین خاطر وقتی میخوان انجام بدن اعتبار میکنن حسن و قبح. حالا یه نکته ای داره میخواد توضیح بده تو ادامه که ماجرای مسئله اعتبار اندل اغلا از کجا میاد. نه در مورد اغلا بحث میکنه، میخواد بگه حسن و قبح اندل اغلا بر اساس یه میزانیه. درست رو تونستم عرض کنم؟ بر اساس یه میزانیه، نه اینکه همین جوری بر اساس هر میلی بگیم این اغلایی بود. کاری که کی انجام میداد؟ محروم اصفهانی انجام میداد. آها، این رو جلسه بعد ابتدای بحث جناب آقای مطهری یه چند دقیقهش رو عرض میکنم و ایشالا بحث محروم مطهری رو ایشالا جلسه بعد سعی میکنم تمام کنم. وقت گذشته دیگه بیشتر از این مزاحم نشم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.